باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. فکر کنم رسیدیم به این عبارت که سلطان متکلمین درسته و محققین نصیر الملت و الدین علامه طوسی، شیخ طوسی، حاجی نصیر الدین طوسی، یعنی چون هم صحابه یول اصل بودن. حاجی نصیر طوسی حضرت آقا می فرمودن که اصلیتشون مال صحابه بوده. در شرح اشارات در ذیل شرح قول شیخ که عرفان از تفریق و نفذ، یعنی تکاندن، یعنی یک قالی رو یک چیزی رو وقتی میتکونید اینو بهش میگن چی؟ نفذ. وقتی که اون آشغالش رو اینا میخواید بریزید دور، و ترک و رفض، رفض هم همون بیرون انداختنه، شروع میشود، یعنی از ترک شروع میشه عرفان. انسان چیزهایی رو ترک میکنه، هواها، هوسها، عادتها، یک سری اموری که دیگران به او عادت کردن تو زندگی، اونها رو ترک میکنه، کنار میذاره. خب شروع میشود در جمعی فرو میرود که همان جمع صفات حق میباشد و برای ذاتی است که به راستی خواهان است. حالا عبارت عربی کتاب کسی دست کسی هست؟ و به واحد منتهی می شود، یعنی در جمع صفات حق تعالی فرو می رود که صفات متکثرند ولی منتهی می شن به چی؟ به واحد. آنگاه ایستادن است، وقوف است، اونجا چی؟ وقوف پیدا میکنه. این عبارت ابن سیناست. چنین فرمود شرح در شرحش خواجه نصیر طوسی در شرح این عبارت میفرماد: وقتی عارف از خودش منقطع شد و به حق پیوست، وقتی از خودش به در میاد تازه میشه به حق تعالی میپیونده، از خودش منقطع شد و به حق پیوست، هر قدرتی را مستغرق در قدرت حق که به همه مقدورات متعلق است میبیند. یک قدرت رو ساری میبینه در همه موجوداتی که دارای قدرتن. هر موجودی که دارای قدرته میبینه که قدرت حقه. مثلا در قرآن میفرماد: علم تر ان الله یزجی سحابا، آیا ندیدی که خداوند ابرها رو به حرکت درآورد یا فشرده کرد؟ در حالی که ما میگیم الان چی؟ قدرت باده که اینها این کارو میکنه. اما قرآن میگه آیا ندیدی خداوند این کارو میکنه؟ یعنی وقتی عارف به حق واصل میشه، هر قدرتی رو از هر موجودی از خدا میبینه. که توحید عزیزان، پایه توحید، خیلی ما بحث کردیم روی این مسئله که معرفت به توحید. الان وهابیت مشکلشون چیه؟ میگن توسل شرکه، و چون توحید رو نفهمیدن، فکر میکنه خدا یه چیز بریده و جدا و منحاز از بقیه خلقه. میگه خب تو اگه بگی یا علی، این شرکه، باید بگی یا خدا. بعد میگه خب الان خدا داره بارون میبارونه یا مثلا از ابر و اینا میباره، کدومشه؟ چجوری که قرآن میگه ما از باران رو نازل میکنیم، بارون رو ما نازل میکنیم؟ این وقتی میفهمه طرف که عالم رو مظهر حق میبینه، ولی اونجا نمیتونه، میگه نه خدا یه چیز جداست، خدا میخواد اون وقت میباره. مثلا این الان بحث شهود توحیده اینجا، که همه قدرت ها رو مستغرق در قدرت حق میبینه که به همه مقدورات متعلقه. یعنی الان این لامپ اینجا روشن کرده یا خدا روشن کرده؟ یعنی خدا روشن کرده. شما الان بلند میشید میشینید، خودت بلند میشی میشینی. اگه خودت بلند میشی چرا میگی به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد؟ به حول و قوه خدا من بلند میشم، من میشینم. یعنی من مستقل نیستم که، این لامپم مستقل نیست در روشن کردن اینجا. هیچ قدرتی در این عالم استقلال نداره. اینو عارف میبینه، نه اینکه میدونه. ما الان بحث دانستن مطرح میکنیم. عارف اینو میبینه، هر قدرتی تو این عالم قدرت حقه. و هر علمی را مستغرق در علمش که از وی هیچ موجودی فروگذار نمی شود می یابد. علم حق تعالی است که متعلق به، بلکه آقا جان می فرمودن دارن در کتاب هاشون که عالم علم انباشته شده روی همه. یعنی چی عالم علم انباشته شده روی همه؟ یعنی این دیوار و در و کوه و زمین و آسمان و اینا چی هن؟ میگیم جسم. خب جسم چیه؟ جسم چیه؟ میرسی آخرش به انرژی مثلا. انرژی چیه؟ عالم علم انباشته شده روی همه اصلا. یعنی بالاتر از تازه اینه که شما اینجا میخونی که هر علمی رو مستغرق در، بس که اصلا نفس این عالم رو علم الهی میبینه. آقا الان ماها چیم؟ انسان چیه؟ هیچ کدوممونم کاری نیستیم. یعنی تو درست کردن، صورتگری کردن خودمون، چشممون، دماغمون، سرمون، پامون، 8 میلیارد انسان کوکی یه موجه برای خودش درست کرده. کی یه ابرو برای خودش درست کرده؟ کی یه دندون، معده، مری، عصب، استخون، گوش، پوست؟ تو این 8 میلیارد کی درست کرده؟ علم انباشته شده روی همه این عالم. علمیم که داریم راه میریم. چقدر علم به کار رفته ما بتونیم رو دو تا پا وایستیم. شما میدونید الان عروسک های متحرک و هنوز بشر نتونسته عروسکی درست کنه رو دو تا پا را بره، غیر از اون جایی که حالا سطح درست میکنن آهن ربایی که اون آدم آهنی ها رو دو تا پا را میرن، روی اون سطح را میرن، رو زمین نمیشه را بره، چون خیلی سخته، چون مرکز ثقل رو دوتاست. یعنی درست وسط یه پا رو ورداری و میفته، هر کدوم از پاها رو بلند کنی میفته. حالا شما چجور روی یه پا وامیستی؟ چجوری راه میری؟ فکر میکنی خود به این راحتیه؟ چقدر عضله و استخون به کار میره تو بتونی راه بری رو دوتا پا؟ بعد بدوی. خب و هر اراده ای را غرق در اراده وی میبیند که ممتنع است که ممکنی از آن سر باز زند. بعد به جای میرسه اراده ها رو اراده حق میبینه. این طرف اراده میکنه بره، اراده میکنه بیاد، این میبینه اراده حقی که این اراده میکنه بره، این اراده میکنه بیاد. توحید افعالی ها، توحید افعالی اینجا میشه. داره در روایت که میگه در محضر امام صادق نشسته بودیم، یکی از بنی امیه آمد دم در، اونم از دشمنان اهل بیت بودن، دشمنان کینه‌ای. در زدن گفتیم که آقا بگیم شما نیستید. حضرت فرمود نه، ان الله عند لسان کل ناطق، خداوند در نزد زبان هر سخنگویی است. اونقدری وحشت بوده که طرف میگه آقا بگیم شما نیستید، یعنی چه خطری بوده. آقا گفت نه بگو بیاد. وقتی آمد یه صحبتی کرد، سوالی کرد، آقا جواب داد و رفت. فرمود دیدی ان الله عند لسان کل ناطق، خداوند در نزد زبان هر سخنگویی است. یعنی سخن رو فعل اراده حق میبینه، فعل حق میبینه. هر اراده ای رو، اراده حق دیدن مشکل هم هست ها، هر اراده ای رو اراده حق ببینی مشکله، چون یه چیزهایی پیش میاد برات که ظاهرن به ضررته، سخته برات که از جانب حق ببینی. و هر کمال وجودی رو از وی صادر دیده و از نزد او فائز میبیند. هر موجودی هر کمالی دارد از خداوند است. هر کمالی که هست از خداونده. حتی اختراعات انسان از کیه؟ از کیه؟ میترسید چرا بگید؟ از خداونده. آیه قرآن داریم. کجای قرآن گفته اینو؟ والله خلقكم و ما تعملون، خدا خالق شماست و آنچه عمل میکنید، عمل میکنی که اونو درست میکنی، خدا خالق اونه. هواپیما درست میکنی، خدا خالقه، چون تو خودت مخلوق خدایی. اراده تو اراده حق، قدرت تو قدرت حق. والله خلقكم و ما تعملون. اینم کجا گفتن جانم؟ اتعبدون ما تنهتون، آیا میپرستید آنچه را که با دست خود میتراشید؟ والله خلقكم و ما تعملون، خدا خالق شما و عمل شماست. هرچیم که درست میکنی تازه خالقش خداست. موشک، هواپیماست، اینترنت، کامپیوتر. ها اینجا و هر کمال وجودی رو از وی صادر دیده. و هر وجودی و کمال وجودی باید اینجوری باشه. مداد نداشتید؟ و در این هنگام حق چشمش می شود که به آن می بیند. خب دیگرانو حق می بینه، خودشو حق نمی بینه. بعد می بینه چشم منم حقه، من با حق دارم می بینم. یه وقت با خودت نگاه خودتو ببین، سر به سر نگاه، چشماتو ببند، واز کن دارم میبینم، بعد دارو ببند نمیبینم. مثل تلویزیونی که خاموش روشن میکنی، یواش از دو پلکات نگاه کن، دیدن چیه؟ اصلا من چجوری میبینم؟ سبحان الله، یه چیزی میگیم دیدن، یه چیزی میگیم دیدن، مگه شوخیه؟ در این هنگام حق چشمش می شود که به آن می بیند و گوشش می گردد که به آن می شنود. آقا شنیدن چیه؟ صدا از 2 کیلومتر اونورتر میاد به طرف شما، فقط طرف شما میاد. ها صدا چیه که هم طرف شما میاد هم اون بر میره، هم شرق میره هم غرب میره هم بالا میره، اصلا خود این صدا چی میاد میرسه به گوش من و چجوری من میشنوم؟ الان صدای منو شما چجوری میشنوید؟ تا یه گوش داریم و بله یه گوش همین راحتی میبینه به حق داره میشنوه، به حق میشنود و قدرتش میشود که به آن کار میکند. قدرتی که دارم و علمش میگردد که به آن میداند. بعد دانستن منم حقه که میدانم، اینا رو میبینه عارف ها، نه این که میدونه. آقا علم من هم حقه، حق نزدیکتر از من به من است. خدایی چیزی نیست تو پس هفت آسمون گرفته نشسته باشه. به حق میبینم، به حق میشنوم، به حق میدانم، به حق اراده میکنم، به حق عمل میکنم و وجودش میشود که به آن موجود میشود یا موجود میباشد. اصلا وجودی میشه، وجود خودش رو میبینه چیه، بعد وقت میگه من کیم؟ پس اینجا به یه جایی میرسه میگه پس چون من همه معشوق شدم عاشق کیست؟ همش که او شد، پس من کجام؟ پس این معنی که میگه من، این کیه؟ این کجاست؟ یعنی دست حق، چشم حق، گوش حق، همه که حق شد، پس من کیه؟ اون من چی هستن؟ پس عارف در این هنگام به حقیقت متخلق به اخلاق خدا می شود. اونجاست که تخلقو به اخلاق الله پیش میاد. یعنی که طرف خوش اخلاق باشه بگیم متخلق به اخلاق اللهه، اونجا تازه میشه متخلق و اخلاق الله. پس این معنا سخن حق است که عرفان فرو رفتن در جمعیت صفات است که آن صفات حقند برای انسانی که اراده صادقانه دارد. همون ترجمه خرابی که اونجا بود اینجا درستش کرد. آره دیگه، ها وی حق گفته، گفتم حق، بله سخن ابن سیناست، این حق رو باید عوض کنید. این همون عبارت رو اونجا آورد، گفتیم درستش چیه و اینها، اینجا الان درست ترجمه کرده. این معنای سخن وی است که عرفان فرو رفتن در جمعیت صفات است که آن صفات حقند برای انسانی که اراده صادقانه دارد. کلام وی پایان یافت که مقامش بلند بود. خواجه نصیر طوسی. یه بویی هم از اینها به مشام جان انسان برسه خیلی ها، یه رشهی، یه لحظهی شهود کنه. و اینا به قول آقا جان دنیا نیست دست هر کسی باشه، این حالات، این شهودات، اینا مال اولیای خدا خواسته. یه ذرهشو انسان بهش برسه خیلیه. و در کلام وی از حدیث قدسی مشهور بین عامه و خاصه اقتباس شده است. اقتباس میدونید چی عزیزان؟ اقتباس با استنباط مثلا فرق داره. میگیم این سخن از وی استنباط شده، از کلام وی، یا میگیم از کلام اقتباس شده. اقتباس وقتی که پاره‌ای از یک مطلبی رو بیاری، یک قسمتی رو، اینجا میگن چی؟ اقتباس. استنباط اونه که یک مفهومی رو از کلام او بفهمی، نه اینکه عین کلام رو بیاری، یه چیزی از حرف میفهمی اونو میاری، اینو میگن استنباط کرده ایشون. اما اقتباس یعنی قسمتی از یک کلامی رو بیاری. میگه چی؟ میگه این کلام وی از حدیث مشهور بین عامه و خاصه اقتباس شده است، حدیث قرب نوافله که عامه و خاصه روایت کردن، و آن حدیث این است که ان العبد یتقرب الی بالنوافل. حدیث قدسی، میگه بنده من تقرب پیدا میکند به سوی من به وسیله نوافل مستحبات، حتی احببته، تا جایی که من او را دوست میدارم. یعنی به وسیله نافله ها، پس نماز شب چقدر ارزش داره؟ جایی میشه میگه خدا میگه من جایی میشه دوستش میدارم. فیضا احببته، خب آقا دوستش بداری چی میشه؟ یه وقتی دوستش بدارم کنتو سمعه الذی یسمع به، من گوشش میشوم که با آن میشنود، و بصره الذی یبصر به، چشمش میشوم که با آن میبیند، و لسانه الذی ینطق به، زبانش میشوم که با آن نطق میکند، و یده التی یبتش بها، و دست آن میشوم که با آن میگیرد. این دعانی عجبته، اگر بخواند مرا اجابتش میکنم، و این سألنی اعطیته، و اگر چیزی از من بخواهد به او میدهم. خب که اینو میگن حدیث قرب نوافل، یعنی بنده به نوافل به من تقرب میجوید تا اینکه دوستش می‌دارم، وقتی دوستش داشتم گوشش می‌شوم که با آن می‌شنود، و چشمش می‌شوم که با آن می‌بیند، و زبانش می‌شوم که با آن سخن می‌گوید، و دستش می‌شوم که با آن می‌گیرد. اگر مرا بخواند پاسخش می‌دهم، و اگر از من بخواهد به او می‌دهم. و این همان است که حکما و متکلمین چهار مرتبه عقل عملیش قرار دادند، و آن تهذیب ظاهر و تهذیب باطن، یعنی پاک کردن، درست کردن ظاهر، که ظاهر گناه نکنه، نجس نباشه، پاک باشه. تهذیب باطن، باطنش از رذایل پاک باشه. و تحلی به فضائل، از تحلی از حلیه است، یعنی خودش رو با فضائل بیاراید. و به عبارت دیگر تجلیه به جیم، تجلیه از چی میاد؟ جلا دادن، پاک میکنی یه چیز رو جلا میدی، میگن تجلیه. و تخلیه به خاء نقطه دار، یعنی خالی کردن. و تحلیه به های بی نقطه، که از حلیه یعنی زیور میاد، که اینا مراحلیه که اول ظاهر رو جلا میده، بعد باطن رو کسافاتو میریزه دور، بعد به زیور الهی چی میشه؟ آراسته میشه. و همچنین از افادات مرحوم سبزواری در شرح اسما در بیان یا قاضی المنایا، در شرح اسما حاجی سبزواری فکر کنم داریم در کتابخونه عربی البته، که فرمود قضا به معنای حتم است. قضا به معنی چیه؟ حتم. و قضای مرگ بر نفوس، رساندن نفوس به غایات ذاتی و استکمالات جوهری و به غایات عرضی است. منیه منایا، کجا رو می فرمایید شما؟ قضای مرگ دیگه میشه، همون قضای مرگ. منیه مل مرگه. بلایا و منایا، بلاها و مردن، منایان مردنها. قضای مرگ بر نفوس، رساندن نفوس به قایات ذاتی. جاری شدن مرگ میگه چیه؟ رسوندن به اون قایت ذاتی نفسه. مرگ رسیدن به اون قایت ذاتی و استکمال جوهری و به قایات عرضی است. میگه اصلا مرگ رسیدن به اون قایت. آقا تو گیاهان، تو درخت ها میوه دار، شما ندیدید وقتی میوه میرسه چی میشه؟ از درخت میفته، یعنی میمیره. تا کاله وصله به درخته، به قایتش که میرسه میفته میمیره. وقتی کامل میشه از دنیا باید بره، مگر اینکه حالا به دلایلی بمونه که دیگرانو کامل کنه، یا حالا حکمتهای زیادی توش هست. اصلش اینه که برسه، کامل بشه بره. اینجا برای نیست که وایستیم که رسیدن به قایت. یه توضیح فکر کنم قبلا دادیم قایت چی؟ همون نتایج، اهداف. بعد هر موجودی در این عالم قایتی داره، هدفی داره. حالا یا این اهداف ارادی‌ان یا غیر ارادی. الان هدف آب چیه؟ هدفش چیه جان؟ الان آب یه متری شما باشه، دستت نرسه بهش، سیراب میکنه شما رو؟ هدف نه. آتش هدفش چیه؟ سوزاندنه. هر چی رو که میتونه بسوزونه، قایتش اینه. قایت آتش اینه که هر چیزی رو که میتواند بخورد و تبدیل کنه به آتش. قایت ذاتیش اینه اصلا. حالا بعد این عالم چون تضاد، موجودات متضادن، قایات با هم متضاده. آب و آتش با هم چی هن؟ قایاتشون تضاد داره دیگه. هوا سبکه، خاک سنگینه. آب سرده، آتش گرمه. این تضاد پیدا میکنن این قایت ها. بعد حالا یه قایت ذاتی داریم، یه قایات عرضی هم داریم. مثلا شما میگی که آقا هدف قایت آتش چیه؟ این قایت آتش اینه، به ذات اینه که بسوزونه. اصلا کارش اینه تو این عالم. حالا این میاد خونه یه پیرزنی رو آتش میسوزونه. چرا سوزوند؟ هدف از این سوزوندن چی بود؟ این میشه چی؟ بلعرز. اینکه هدفت چی از این سوزوندن؟ چون به ذات باید بسوزونه. به ذات باید. از شیخ اشراق یه بحثی داره همین قضیه، میگه آتش چرا خانه یه بیوه زن پیر زن رو میسوزونه؟ بعد میگه که اصلا آتش قایتش سوزوندنه. اگه خدا بخواد جلوشو بگیره ظلم کرده به آتش، که نذاشته به قایت خودش برسه. تو ظلم به اون پیرزن میبینی، اما ظلم به آتشو نمیبینی. او اصلا فرق نمی کنه این پیرزن کیه، میگه من به قایت خودم باید برسم. خود شما هم اینجوری میگه نیستید آه؟ شما هم اینجورید. تو بیابون میری گرسنته، بچه هاتم گرسنن، یه آهو میبینی میزنی شکارش میکنی، آقا این بچه داره نداره؟ میگی من زنده بمونم، حالا قایت من به قایتم برسم، او حالا هرچی شد شد. مگه نیست؟ نمیکشید نمیخورید چرا؟ این همه خواهی به غایت خودت برسی، اونم میخواد به غایت خودش برسه، میگه من فرار کنم. شیر میخواد به غایت خودش برسه حمله میکنه، آهو میخواد به غایت خودش برسه فرار میکنه. تو این نظام عالم، این عالم تضاد دیگه. حالا این هدف اصلی، هدف اصلی داریم، یه اهداف عرضی هم پیش میاد، یه هدفای عرضی که غایت بالعرض میگیم. خب کجا بودیم؟ خب غایت ذاتی و استکمال جوهری به غایات عرضی است، یعنی مرگ نفس رو به غایت ذاتی خودش میرسونه. زیرا اگر افراد مردم و حیوانات بی نهایت باشند، گذشتگان ماده‌ای که از آن متکون شدند از بین می بردند و برای ما ماده‌ای باقی نمی ماند تا امکان وجود داشته باشیم. میگه مرگ یکی از خاصیتاش اینه که اونا برن نوبت به ما برسه بیاییم. اگه اونا می بودن اصلا ماده‌ای نمی مون که ما بخوایم ازش به وجود بیاییم و از آنها متکون گردیم. و اگر ماده هم برای ما باقی بماند، مکان و روزی باقی نمیماند. روزی میخوان خلایق، یعنی مرگ میگه یه لطف الهیه که نفوذ بعدی بیان. و اگر بگوییم فقط ما بمانیم و آنهایی که بعد از ما هستند بر عدم همیشگی بمانند، هیچ وقت اونا نیان، چی میشه؟ چه اشکال داره؟ و پیشینیان بر وجود همیشه بمانند. پس این منافات با حکمت دارد. اول اگرم اینجوری بود به ما نمیرسید، چون اونقدر قبل از ما بودن که اشکال بگه از نوبت به ما نمیرسید به وجود بیاییم. زیرا آنها به دوام وجود از ما اولا نیستند، بلکه عدالت اقتضا میکند که هر کس را بهره ای از وجود باشد، به وجود بیاد بهره ای از وجود داشته باشه. پس واجب آمد که سابق بمیرد تا وجود بعدی امکان داشته باشد، که وجود بعدی متحقق بشه. آقا گذشتگان ما تا حضرت آدم پدر بزرگاتون چقدر داریم؟ چند صد پدر بزرگ از ما گذشته تا به حضرت آدم رسیده. همه اونا رفتن، ما میریم، غافل است که بچه های ما همیشه اونا هم میمیرن. بچه های ما هم نترسید، نوه هامون هم میمیرن، نتیجه هامون هم میمیرن. همینجوری نسل تا یه جایی که حالا منقطع بشه نسل، که اون داستانش یه چیز دیگه است. منظور اینه که اونقدر کلاسایی بوده، جلساتی بوده، همشون مردن. شما هممون میمیریم، یه روزی میاد که همه ما زیر خاکیم بلا استثناء. حتی ما که زیر خاک نیستیم، بدن اون زیر خاکه. ما دو عالم برزخ و آخرت ادامه حیات میدیم. و سبب طبیعی که جائل حق برای مرگ قرار داد، ایستادن قوه قاضی است. خب میگه یکی حالا از دلایلش اینه که قوه قاضیه، قضا که میگیره این میایسته. آقا خیلی از کسانی که پیر میشن میمیرن ها، اینا به یه جایی میرسن دیگه قضا نمیخورن، مخصوصا کسایی که بنیه قوی دارن. اینا غذا نخوردنشون چند روز طول میکشه، حتی به زور با قاشق آب میریزن گلوشون، اصلا انگار راه بسته میشه، یعنی معده و اینا میگه من نمیپذیرم. قوه قاضی، اونا که حالا ضعیفترن تا از کار میفته میرن، اونا که مقدار قویترن هیچی میگه نمیتونم بخورم، زیرا این قوه قوه جسمانی است که متناه تأثیر می باشد. میگه قوایی که جسمانی هن تأثیرشون متناهیه، یعنی یه اندازه‌ای داره تا یه مدتی کار میکنه، بعد این قوا از کار میفتن. یه تحقیقی بود، یه برنامه مستندی بود که اومده بودن روی مغز کار کرده بودن که میگفت موقع مرگ، لحظات مرگ، مغز یه پیغامی میفرسته برای تمام سلول ها که دست از کار بکشید، که اگه اونم ظاهرن یه ترتیبی داره دست از کار کشیدن، که سلول ها دیگه دست کپی نمی کنن. حالا به اصطلاح امروزی ها بدن ما سلول ها کپی میکنن دیگه، دست از کپی کردن میکشن، معده و روده و اینا از کار میفته، یه سری قوا اینا از کار میفتن، بعد پیغامی میفرسته برای بقیه سلول ها، حتی برای قلب که دیگه کافی کار نکن. ولی خود مغز هنوز زنده است، یعنی اون جریانات الکتریستیکی که درش هست بررسی کردن، انگار روشن خود مغز. بعد از وسط مغز یه پیغامی میاد برای خود مغز که خاموش شو، همه خاموش میشن، یه نقطه مرکزی روشنه که اونم پت خاموش میشه. یعنی روند طبیعی مرگ بدن این گونه اتفاق میفته. حالا میگه این قوایی که هستن اینا تناهی داره، تا یه جایی اثرشون هست بعد دیگه تموم میشه. و قوای فلکی مال افلاک، گرچه جسمانیان لیکن به دلیل این که نور عقل مفارق که بر افعال غیر متناهی قوی است بر آنها سانح می شود. حالا این که پس چون گفتیم یه بار قدما می گفتن این گردش افلاک، یعنی ستاره سیارات و اینها، اینا نفوسی دارن که اینها رو می چرخونن. بعد میگن خب اگه اینجوریه پس چرا ما میمیریم اونا نمیمیرن؟ میگه جسمانی مگه نیستن؟ ایشون حالا میگه که اونا قوی هن، مثلا نظر حالا چون استدلال نیستی، ما گشتم دنبال مطلبش که ببینم این افلاک و اینها که میگن نفوس فلکی آیا استدلالیه، دیدیم نه استدلالی پاش نخوابیده، حالا نظر بوده دیگه. در حالی که ابدان عنصری به دلیل ترکب از عناصر متضاد مطلب مزبور بر آنها ممتنع است. میگه اما بدن طبیعی ما چون از ازداده، یعنی گرما داریم، رطوبت داریم، خشکی داریم، اینها ضد هم دیگن، لذا یه مدتی که با هم کار میکنن یه مدتی با هم خوبن، بعد یه مرتبه اختلاف میفته دوشون، گرما غلبه میکنه، رطوبت کم میشه، نمیدونم سردی زیاد میشه، گرمی کم میشه، و این اینا باعث چی میشه؟ مرگ میشه. و از سقراط نقل شده که فعل حرارت غریزی، حرارت غریزی چیه؟ ببینید ما در وجودمون یه آتش داریم، همه حیوانات زنده تو وجودشون آتش دارن، 37 درجه حرارت داره بدن ما، اینو بهش میگیم آتش غریزی. آقا این حرارت از کجا میاد؟ که قدیمی ها میگفتن آتش الهی، این آتش الهیه که بدن موجودات زنده گرمه. و عجیب اینه، یه آزمایشی انجام دادن دیدن این اکسیژنی که ما مصرف میکنیم، نفس میکشیم، گرمایی که تولید میشه در بدن ما، درست همین مقدار اکسیژن لازمه تا یه مثلا دنده زغال این گرما رو تولید کنه، همون مقداری که اکسیژن لازمه اون زغال گرما تولید کنه، بدن ما هم همون مقدار اکسیژن میخواد که گرمای 37 درجه خودشو حفظ کنه. حالا میفرماد فعل حرارت غریزی در منی، وقتی که منی در رحم قرار گرفت، وقتی منی در رحم قرار گرفت، همانند فعل حرارت تنور در نانی است که به آن چسبیده است. میگه اون نونی که میزنی به سینه تنور میچسبه، این منی میچسبه به چی؟ چون منی خودش اسپرم تا چند ساعت، 70 ساعت، 72 ساعت زنده است. اگر به تخمک نرسه میمیره. حالا بقیه، پس اون وقتی به تخمک میرسه چی میشه؟ میگه از اون گرمای چی استفاده میکنه؟ رحم، زیرا حرارت وی در ظاهر نان مؤثر است. تا در نان چیزی به سان پوسته فراهم آورد. میبینید نونی که میچسبونن اول روی نون یه پوستهی میبنده، ولی داخلش چیه؟ مثل نون بربری، ظاهرش پخته است اما توش خام هنوز. آنگاه در باطن این پوسته کار میکند، بعد این حرارت اون باطن پوسته رو میپزه و با وی مشوب میشود، قاطی میشود تا پختن تمام شود. و همچنین از حرارتی که در منی میباشد، برای وی ابتدا قشر و پوستهی قرار میدهد. که حالا این قشر و پوسته چیه؟ همون تخمکیه که مال زنه، که اسپرم که داخل میشه در تخمک، اندازش میگن مثل یه انسان که داخل یه ساختمون 10 طبقه بشه. یعنی تخمک زن یک چیز خیلی عظیمیه، اونجا هم زن پذیرای مرده. خیلی عجیبه، اونجا هم زن راه میده مرد رو در داخل، یعنی اون تخمک راه میده اسپرم رو، و وقتی یه اسپرم میره تو، در بسته میشه. مثل تالاریه که یک نفر رو میپذیرن، بعد یک مادهی دور خودش میکشه که هر اسپرمی بهش برسه میمیره دیگه، راه نمیده. حالا یه موقع میشه در که بازه، دوتا اسپرم با هم میرن داخل که میشه چی؟ دو قلو. یا سه تا میرن داخل میشه 3 قلو. حالا این که فرمود که چی؟ برای وی ابتدا قشر و پوسته قرار، آنگاه آن حرارت به اندازه بدن مولود پخش میشود و به اندازه گسترش جنین در طول و عرض و عمق در وی گسترده میشود اون حرارت. پس هرچه که در جوهر وی رطوبتی اندک باشد، مرطوب دیگه رطوبت داره، به واسطه فعل قوه مصوره در 6 ماه کامل میگردد. خب اون رطوبت چی میخواد؟ حرارت میخواد که این حرارت پخته میکنه، بعد صورتگری میکنه. چون آب رو که نمیشه صورتگری کرد، باید چی بشه؟ حرارت بخوره پخته بشه. و آن جنین که در جوهر وی رطوبتی فراوان باشد، صورت یافتن وی در زمانی بیشتر به طول می انجامد، تا زمان حمل در نهایت به اندازه زیادی رطوبت به 304 روز برسد. می دونید حمل در حیوانات مختلف فرق می کنه. اونایی که مزاجشون، اونایی که عمرای طولانی تری دارن، مدت حملشون بیشتره. مثلا سگ چقدر مدت حملش طول میکشه؟ 40 روز تا 2 ماه. 40-50 روزه چیکار میکنه؟ بچهش متولد میشه. یه موقع هم چند تا بچه ها میاره؟ 5 تا 6 تا 7 تا بچه هم میاره. اما انسان 9 ماه طول میکشه. بعد سگ چقدر عمر میکنه؟ 12 سال، 15 سال. انسان چی؟ 70-80-90-100. پس مولود متولد میشه و در حالی که رطوبت بر وی غالب است. میگه حالا بچه که به دنیا میاد هنوز رطوبت برش چی داره؟ غلبه داره و به همین خاطر بر راست ایستادن و انگیزش بر حرکات توانا نیست. به خاطر اون غلبه رطوبت نمیتونه وایسته یا کارایی رو انجام بده. آنگاه پیوسته حرارت غریزی که خدا در وی به ودیعت نهاده آرام آرام در خشک کردن رطوبت های اعضا کار میکند، یواش یواش اینا رو خشک میکنه. آقا لب بچه کوچولو رو بگی بکش، چقدر بینین لطیفه. چرا؟ چون آب داره دیگه. آقا بچه بره خوردی تا حالا گوشت بره کوچیک کوچیک نخوردید؟ نه بره کوچیک چقدر گوشش لطیفه، لطیفه به خاطر چی؟ آب داره. وقتی که سنش بره بالا چی میشه؟ این حرارت غریزی کار میکنه، این رطوبت رو خشک میکنه. الان خودش لوپ خودتو بگی بکش ببینید سفت و زمخته، نمیبینی؟ برم خب همون جوره، بره هرچی کوچیک‌تر باشه. خب آرام آرام اون میگه حرارت غریزی در خشک کردن رطوبت های اعضا کار میکنن تا در وی آمادگی نشستن پدید آید، آنگاه مینشیند، سپس برای حرکت بدون ایستادن آماده میشود، آنگاه میایستد. یواش یواش هرچی خشک میشه قدرت بیشتری پیدا میکنه. خوب دقت کنید، حرف نکتهی میخوا بگه ها. میگه هرچی این حرارت فشار میاره، این رطوبت رو زائل میکنه، این قدرتش چی میشه؟ بیشتر میشه. خب سپس راه میفتد. همه آنها به اندازه تقلیل رطوبت هاست. میگه هرچی رطوبت کمتر میشه، شما میدونید بچه کوچیک حتی استخوناش نرمه، استخون بچه کوچیک نمیشکنه. بچه کوچیک چند بار میخوره زمین؟ با باسن میخوره زمین کارش میشه؟ نه. اما یه پیر مرد یه بار اینجوری بخوره زمین؟ چرا؟ چون خشکه، رطوبت نداره، این استخوناش هم حتی نرمه. خب حالا چی میخواد بگه؟ یه نکته ای داره و از همین باب اوقات راه افتادن در اطفال تفاوت میکند. بعضی بچه ها زود راه میفتن، میگه اون حرارت غریزی زود درشون اثر میکنه. بعضی دیرتر راه میفتن، اون حرارت دیرتر، یعنی رطوبتشون بیشتره. در زن رطوبت بیشتر از مرده، لذا زن زودتر به بلوغ میرسه، از اونورم زودتر میشکنه، از اونور زن زودتر میشکنه تا مرد. و این چنین حرارت غریزی در بدن حیوان تأثیر میکند تا به کلی رطوبتش از بین رود. ها میگه این هی حرارت اثر میذاره، خب تا کجا؟ تا جایی که کلن رطوبت از بین بره. آنگاه حرارت نیز منتفی و خاموش میشود و حرارت هم از بین میره. چرا؟ وقتی رطوبت از بین بره میمیره دیگه، وقتی بمیره این حرارت هم خاموش میشه. پس مرگ دیگه، مردن. میگه چرا؟ میگه ببین از ابتدا این حرارت که باعث حیاته، بعد خودش باعث مرگ میشه. میگه حیات باعث مرگه. عجب چه نکته دقیقیه. میگه همونی که باعث حیاته باعث مرگه، زیرا آنچه که حرارت به وی قیام داشت از بین رفته است. اونی که باعث این حرارت بود خود او از بین رفت، زیرا رطوبت غریزی همانند روغن زیتون است و حرارت غریزی مثل چراغ و مزاج به انتفاع روغن زیتون خاموش می شود. چراغی روغن نداشته باشه خاموش میشه. و مراد رطوبت اجزای اصلی است که از منی والدین خلق شده، مثل استخوان و عصب و رباط و شریان و امثال آن، و مرگ پدید می آید. پس موت عیناً سبب حیات است. چقدر زیبا گفت. پس موت عیناً سبب حیات است. پس سبب موت عیناً سبب حیات است. بله این سبب رو باید اضافه کنید. پس سبب موت عیناً سبب همون چی که باعث مرگ میشه همون باعث حیات بود. چه این که اگر حرارت بر رطوبت غالب نبود حیات حاصل نمیشد. باید حرارت غلبه میکرد بر رطوبت که زندگی درست بشه، حیات درست بشه. آنگاه از غلبه حرارت بر رطوبت فنای رطوبت لازم می آید. بعد خود این باعث می شود رطوبت چی تموم بشه. و از فنای رطوبت فنای حرارت لازم می شود. بعد این رطوبت تموم بشه خود اون حرارت هم چی میشه؟ تموم میشه. و تقدیر خدای سبحانه در حرارت به گونه ای که بر رطوبت مستولی شود به این است که در ابتدا آن را سبب حیات و در نهایت آن را سبب مرگ قرار داد. همونی که باعث حیات بود همون باعث ممات. این مطلبی است که از سقراط نقل شده است و خیلی هم مطلب قشنگیه. و معادن حرارت غریزی برای خشک کردن حرارت‌های آسمانی و حرارت‌های عناصر غریب و حرکت‌های بدنی و نفسانی است. پس اینها با ضعف قوا به دلیل زیادی سن موجب مرگ می شود. و این گفته شاعر فارسی زبان که جان قصد رحیل کرد گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو می آید. دیگه جایی می رسه که بدن، نفس می بینیم بدن نمی تونه، خونه ایه که نمی شه درش استقرار پیدا کنه، میگه باید از این خانه برم. ای خوشان روز که از این منزل ویران برم، راحت جان طلبم و از پی جانان برم. میریم ایشالا یه روزی با امید خدا. خب وقت تموم شده ظاهرا. صلوات نوید بفرم. نه ترسید آقا، مرگ خیلی چیز اون بر خیلی با صفاست. اون بر...